رو به مدار وصل کنه، به محض اون که رو برمیگردوند دستگاه رو دوباره خاموش میکرد. این داستان دستگاه دزدگیر بود. همه چیز مو به مو و همونطور که اتفاق افتاده نقل شده و هیچ چیزی بهتر یا از بدجنسی بدتر نشده. بله آقا، بعد از 9 سال که با دوستها تو خونه مجهز به دستگاه دزدگیری که مخارجش کمرشکن بود و حتی یک بارم نشده بود که متخصصهایی که برای تعمیر دستگاه می اومدن یک سنت لعنتی رو ندید بگیرن، زیر یک سقف زندگی می کردم. ناگهان خیلی راحت و آسوده به همسرم گفتم دیگه از دست این شلوغ کاریا جونم به لبم رسیده. از این رو پس از موافقت اون دستگاه رو پیاده کردم و اونو با یک سگ معاوضه کردم و بعد اون سگم با تیر زدم. آقای توین، نمیدونم در این مورد چه نظری دارید، اما من فکر میکنم ساخت این قبیل چیزا کلن به نفع دزدا تموم میشه. بله آقا، دزدگیر همه ی جنبه های ناخوشایند یک آتیش سوزی و بلوا رو در خودش جمع میکنه و در این حال فاقد تمام امتیازهای جایگزین کننده همان نوعی که معمولا خاص این دسته است می باشد. خدا نگهدار، من اینجا پیاده می شم. در بخش کارشناسی این برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون هستید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم که یک بار دیگه میتونم در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم. ویلیام فاکنر مارک توین رو پدر ادبیات آمریکا میدونه و همینگوی هم روی اشاره کرده تمام ادبیات نوین آمریکا از یک کتاب سرچشمه میگیرد و آن هاکلبری فین اثر مارک توین است و بهترین کتابی است که در دست داریم. میدونیم که خیلی از نویسندگان دیگه از جمله تربر که قبلا هم بهش پرداخته بودیم و اشاره کردیم، یا خیلی از نویسندگان دیگه از مارک توین تاثیر گرفتن. قبل از اینکه به داستان مک ویلیامز ها و دستگاه دزدگیر بپردازیم، ممنون میشم بفرمایین چه عواملی باعث میشه که این نویسنده و به ویژه رمان ماجراهای هاکلبری فین در مقام بنیان و اساس رمان نویسی مدرن آمریکا شناخته بشه.
مهمترین موضوعی که درباره توین و آثارش وجود داره اینه که ما بدونیم این نویسنده در یک مقطعی در تاریخ ادبیات آمریکا ظهور پیدا میکنه که جریان ادبیات امریکا تلاش داره تا خودش رو از اروپا مستقل بکنه و به عنوان یک ادبیات مستقل و ریشه دار اون عدم استقلالی رو که احساس میکرده و خیلی از اندیشمندان امریکایی بهش اشاره میکردن که ما همچنان در سایه ادبیات اروپا هستیم، قرار هست در این مقطع اون وابستگی از بین بره و ادبیات امریکا به یک جور استقلال برسه. و یکی از اون کسانی که نقش خیلی تعیین کننده در استقلال ادبیات امریکا نسبت به ادبیات اروپا داره همین نویسنده مارک توین هستش. و باز به این نکته ما حتما اشاره بکنیم که توین در مقطعی می نوشت که به نحوی در امریکا نوعی جریان وجود داشت برای اینکه اخلاقیات رو رواج بدن و به نحوی ادبیات رو ازش استفاده بکنن برای درس دادن، یعنی اون جنبه‌ای که حالا هوراس تحت عنوان دولچت یوتیلی قبلا ما صحبت کردیم راجبش صحبت میکنه. در مقطعی است که ادبیات امریکا بیشتر به سمت سودمندی و کارکرد داشتن و به نحوی ارائه درس‌های اخلاقی حرکت میکنه.
بله.
تمام اینها باعث میشه که آثاری که مارک توین مینویسه از این نظر اهمیت پیدا بکنه که ما بدونیم مخاطب اون زمان مارک توین خواننده‌ای بوده که هنوز از سطح ادبی بالای برخوردار نبوده و ادبیات در امریکا خیلی نوپا بوده و تازه داشته شکل میگرفته. به خاطر همین آثاری که توین مینویسه اونقدر تاثیرگذار هست که بعدها همینطور که شما فرمودید نویسندگان بزرگی مثل فاکنر یا همینگوی ازش به عنوان پدر داستان نویسی مدرن امریکا یاد میکنن. بنابراین اون مقطع تاریخی خیلی مهم بوده و اینکه مارک توین هم یکی از اون کسانی بود که تمام تلاش خودش رو کرد تا به نحوی این استقلال ادبیات امریکا رو نشون بده.
آقای دکتر، جایگاهش در مکاتب ادبی چیه؟ به ویژه با توجه به اینکه نویسنده بوده که در اوج دوران رئالیسم و ناتورالیسم مینوشت، گرایشش به کدوم مکتب بود؟
به طور حتم گرایش مارک توین به سمت رئالیسم بوده، نوعی رئالیسم اجتماعی با یه مقدار رنگ و لعابی که به آثار خودش میده. شاخه ای از رئالیسم رو به وجود میاره که حالا پیش از مارک توین هم وجود داشته، اما با مارک توین یک معنای دیگه پیدا میکنه و ما قبلا راجع به صحبت کردیم تحت عنوان رئالیسم رنگ محلی یا لوکال کالر رئالیسم. مفهوم کلیش اینه که در آثار مارک توین ما عناصر بسیار زیادی رو از محیطی که داستانها در اونها اتفاق میفته، محیطی که خود نویسنده در اونها رشد پیدا کرده، میبینیم. از جمله رود میسیسیپی، لهجه هایی که در اطراف رودخانه میسیسیپی به وجود میاد. این نکته رو من اضافه بکنم که غیر از این بحث رئالیسم رنگ محلی که وجود داره، بعد از اینکه ادبیات امریکا شروع میکنه به اسطوره سازی از اون پیشگامان یا اولین کسانی که وارد خاک قاره جدید میشن و به تدریج به سمت غرب حرکت میکنند، بعد از یک مدت بالاخره اینها به انتهای قاره میرسن و دیگه اون اسطوره سازی و اون ادبیاتی که درباره پیشگامان یا همون پایونیرز نوشته می شده دیگه اون اهمیت خودش رو از دست میده و حالا نویسنده ها بنا رو بر این میذارن که بیان اون اقلیم های داخلی قاره جدید رو معرفی بکنن و اهمیتشون رو نشون بدن. به خاطر همین باز نوع دیگه از ادبیات در همین زمان رشد پیدا میکنه تحت عنوان ریجنالیسم یا همون اقلیم نویسی، که هر نویسنده سعی میکرده درباره اون اقلیمی که درش بوده، درباره اون منطقه جغرافیایی که درش بوده تمرکز بکنه. مثل اینکه مثلا ما فلانر و اوکانر رو داریم که درباره جنوب امریکا مینویسه، یا فاکنر رو داریم که درباره ایالت‌های جنوبی امریکا و ایالت‌های کشاورزی امریکا بیشتر می‌نوشتن. پس می‌تونیم بگیم که مارک توین هم به نحوی یکی از اون نویسندگانی بود که ما می‌تونیم جزو اقلیم نویس‌ها قلمداد کنیم.
بله. با نگاه کلی به آثار مارک توین متوجه جهان‌های متفاوتی میشیم که نویسنده در آثارش خلق کرده. ارتباط بینامتنی که بیانگر تفکر مشترک پشت این آثار باشه چی آقای دکتر؟
در وهله اول همون رئالیسمی است که ما در همه آثارش میبینیم. مارک توین به شدت پرهیز میکنه از نوشتن درباره فانتزی‌ها یا ادبیات و فانتزی، بلکه تمام اون چیزهایی که در واقعیت رخ میده و اون اتفاقات اطراف خودش رو به تصویر میکشه، مثل هر نویسنده رئالیست دیگه‌ای به مثابه یک آینه عمل میکنه. به همین دلیل ما میتونیم بگیم که عنصر اولی که آثار مارک توین رو به هم دیگه مرتبط میکنه در واقع نوعی رئالیسم هست و نوعی انتقاد اجتماعی. این کارکردیه که مارک توین برای ادبیات قائل بود و ادبیات رو به عنوان یک ابزاری میدونست برای تعلیم و تربیت خوانندگان خودش و مخاطبان خودش، و ما این رو در تمام آثارش به نحوی درس‌های اخلاقی رو میبینیم که حالا بعضیاشون به شکل انتقادات اجتماعی هستن، یا حتی درسایی که درباره خانواده، اهمیت خانواده، جایگاه پدر و مادر، تمام اینها رو ما میتونیم در آثارش ببینیم. بنابراین این دو وجه، یعنی رئالیسم و اون جنبه‌ای که ما حالا بهش میگیم آموزشی بودن یا دایدکتیزم، اینکه بخواد چیزی رو درس بده، اینها عناصری هستن که در تمام آثار مارک توین دیده میشه. اما حالا این سوالی که پرسیدین از این نظر مهمه که اگر درون مایه های آثار مارک توین اینقدر رو هستن و اینقدر سطحی هستن و اینقدر ساده هستن،
بله،
با توجه به سوال قبلیمون که از من پرسیده بودین جایگاه توین رو میخواستید بدونید،
بله،
باید به این نکته توجه بکنیم که مارک توین در زمانی مینوشت که بحث نژاد پرستی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در فرهنگ امریکایی بود، یعنی سیاه‌پوستا کاملا خودشون رو به عنوان اون آدرز یا نوع دوم میدونستن و میدونستن که برده هستن. حالا در یک چنین جهان بینی، در یک چنین جوی، کسی به خودش جرأت بده و مثلا بگه هاک با جیم، اون برده فراری، با همدیگه مثل دوتا برادر میتونن زندگی بکنن، شهامت خیلی بالایی میخواست. و گفتن این حرفا و اون ضمیر ناخودآگاه جمعی که در اذهان امریکاییان اون دوران بود، پاک کردن اون کار بسیار بسیار دشواری بود. ببینید، ما داریم از دورانی صحبت میکنیم که حالا کمی قبل‌تر از اون جنگ داخلی امریکا بوده و نویسنده معروف سیاه‌پوست هریت بیچر استون،
بله،
اون رمان معروف کلبه عموتوم رو نوشته. در کلبه عموتوم ماجرایی که مطرح میکنه بیچر استون اینه که چطور سیاه‌پوستان این موضوع در ذهنشون نهادینه شده که موجودات پستی هستن و فقط برای خدمت کردن به سفید پوستان، سیاه پوستا یه همچون تفکری دارن، و اینکه چطور میشه این اندیشه رو از ذهن اینها زدود. خب پس ما داریم در دورانی زندگی میکنیم که مردم از نظر فکری خیلی دور از اون چیزی هستن که ما حتی بتونیم الان تصورش رو بکنیم. الان در بسیاری از فرهنگ‌ها، حتی در امریکا، استفاده از کلمه کاکا سیاه یا همون نگرو یک جرم محسوب میشه. ولی در اون زمان انقدر این امر عادی بود که همه میگفتن بله از این کلمه استفاده میکنم. ولی الان در انگلیسی، حتی شاید برای شنونده های ما جالب باشه بدونن که از این کلمه اجازه ندارن استفاده کنن و به جاش میگن کلمه نوندار، ان ورد، به جای کلمه نیگرو یا سیاه پوست یا کاکاسیا میگن ان ورد، چون حتی اشاره به اون هم جرم محسوب میشه.
در این حد،
در این حد. حالا ما از یک چنین بستری، یک چنین رمانی رو داریم که میاد میگه یک برده بی سواد سیاه‌پوست مثل جیم میتونه با یک پسر سفیدپوست مثل هاک به یک اندازه انسان باشن، این حرف خیلی حرف مهمه.
از جهت عناصر داستان چی؟ چه عناصری در داستانش مطرح کرده که از دیدگاه نقد نوع تاریخی بیانگر عصر زیستی اون بوده؟
اگر بخوایم با اون المان‌ها اشاره بکنیم تک به تک، واقعا در تمام رمان‌هاش ما میتونیم بگیم که کتاب‌هایی هستن که واقعیت تاریخ رو به ما نشون میدن. تک تک آثارش المان‌ها و عناصری رو از دوران خودش نشون میده که حالا ما اگر برگردیم و اون رمان‌ها رو مجدد بخونیم، میتونیم بفهمیم که در دوران مارک توین اوضاع از چه قرار بوده. یک مورد خیلی خیلی سادهش بحث خرافات. ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، در دوران مارک توین مینوشت که خرافات حتی از دین هم جلوتر بود، حتی از علم هم جلوتر بود و حرف اول رو در جامعه میزد. بنابراین ما میتونیم با یک نگاه گذرا به آثار مارک توین، به حقایق و واقعیت‌های تاریخی که در دوران نویسنده وجود داشته پی ببریم. و خب نقد نوع تاریخی اصلا اومده که به ما بگه ما به تاریخ نمیتونیم اعتماد بکنیم، بلکه از آثار باقی مونده از حالا گذشتگانمون میتونیم تاریخ رو نوسازی بکنیم، بازسازی بکنیم،
بله،
و خودمون اون تاریخی که واقعیت داره رو بنویسیم. که در آثار مارک توین یکی از اون نکاتی که خیلی خیلی بارز هست بحث خرافاتی بودن، بی سواد بودن مردم در اون مقطع تاریخی هست.
بارها صحبت کرده، از طنز آمریکایی به عنوان طنز قوی تر از طنز اروپایی یاد کرده. علت این ارزش گذاری در چیه؟
اول از همه بگیم که نظر شخص مارک توین بوده.
بله.
یعنی ما نمیتونیم این رو به عنوان یک قانون 100% بپذیریم. نظرش این بوده که معمولا در طنزهای انگلیسی شما نیاز داریم به توضیح خیلی زیاد برای اینکه مخاطب خودتون رو یه مقدار به خنده وابدارید یا باعث لبخندش بشید. اما طنز امریکایی اونقدر طنز مخفی هست، اونقدر طنز تلویحی هست که شاید کسی که داره این طنز رو میگه بدون اینکه لبخند بزنه خودش هم در جای میگه، میگه که طنز امریکایی حالتی داره که وقتی یک نفر میگه حتی خودش لبخند هم نمیزنه، اما لایه‌های بسیار بسیار زیادی داره. اگر شما یه همچون طنزی رو به یک انگلیسی بگید، اون انگلیسی میگه خب حالا برام توضیح بده. البته اینا یه مقداری هم گرایش ناسیونالیستی پشتی همچون اندیشه‌ای هست، همونطور که در ابتدای صحبتم خدمت شما گفتم، مارک توین هم یکی از اون نویسندگانی بود که به دنبال هویت و استقلال ادبیات امریکا بود و یکی از بخشاش هم این بود که طبیعتاً بگه ادبیات ما، طنز ما، طنز برتری هستش و واقعا اینها چیزی نیست که ما بتونیم،
نمیشه ارزش گذاری.
بله، به خاطر اینکه امور نسبی هستن و شما نمیتونید به یالا طنز انگلیسی بی ارزشه یا طنز امریکایی با ارزش. اصلا نظری بوده که خود مارک توین داشته.
آقای دکتر، در فرصت باقی مونده میتونم خواهش کنم در خصوص داستان مک ویلیامز ها و دستگاه دزدگیر برام صحبت بفرمایید، هم از جهت ساختاری، هم محتوا، هم ویژگی های طنزش لطفا.
در داستان مک ویلیامز ها و دستگاه دزدگیر یک داستان کاملا ضد تکنولوژی رو ما میبینیم.
بله.
مثل خیلی از آثار دیگه‌ای که بعد از انقلاب‌های صنعتی نوشته شدن، در این داستان هم به نفع نویسنده به شکل خیلی تنازانه داره برتری‌های تکنولوژی و اینکه چطور تکنولوژی وارد زندگی ما شده و زندگی رو عوض کرده.
بله.
نه به نفع مثبت بلکه به نفع منفی عوض کرده.
یه جوری دست ساخته خودمون داره علیه خودمون.
بله بله، حالا همون چیزی که مری شلی خیلی سال پیشتر در اون فرانکشتاین معروف بله. خودش مطرح کرده بود رو حالا به یه نحو دیگه با یک زبان تنازانه میگه و ما میدونیم که اگزاجریشن یا اغراق یکی از عناصر اصلی طنز
بله.
که نویسندگان زیادی ازش استفاده میکنند و در این داستان هم به زیبایی استاد طنز مارک توین از این عنصر اغراق استفاده کرده، بحثی که چه بلایی تکنولوژی میتونه سر زندگی ما بیاره و چطور میتونه زندگی ما رو به سمت منفی ببره در این داستان دیدیم. نمونه های زیادی هم ما در بین طنز نویس های آسیایی داریم که از این عنصر اغراق استفاده میکنه. حالا میبینید هر کاریکاتوریستی وقتی میخواد کاریکاتوری یک نفر بکشه، میاد یه قسمت از صورتش رو مثلا به صورت اغراق ها میست، دماغش رو بزرگ میکشه.
بله.
یا مثلا گوشاش رو بزرگ میکشه، ابروهاش رو پهن میکشه. در ادبیات هم همینه، اون ایراداتی که در جامعه وجود داره رو طنز نویس میاد اینها رو بازشون میکنه و به صورت خیلی قلف شده و اغراق آمیز به ما نشون میده که در این داستان هم ما همین مسئله رو داریم.
اینو نمیشه گفت طنز موقعیت که
نه طنز موقعیت نیست. دوست. بیشتر بله استفاده از اون عنصر اغراق هست.
تو داستانه کوتاهش هم به اندازه رمانش موفق بوده؟
به هیچ وجه. یعنی اهمیتی که رمان‌های و به خصوص داستان معروف ماجرای هاکلبری فین داشته، به هیچ وجه اون اهمیت رو داستان کوتاهش نداشته. جالبتون بگم که در اکثر گلچین‌های ادبی که مربوط به داستان کوتاه میشه، اشاره زیادی به مارک توین نمیشه.
نکته‌ای
مهمترین نکته‌ای که هست اینه که خیلی ها از کنار مارک توین میگذرند و فکر میکنن که حالا چون نویسنده‌ای بوده که نثر خیلی ساده ای داشته و راجع به موضوعات به ظاهر سطحی صحبت میکرده، شاید بهتر باشه برن و نویسندگان مهمتر دیگه ای رو بخونن، برن فاکنر بخونن، جیمز جویس بخونن یا نویسندگان دیگه. ای کاش که این جریان در ادبیات خودمون هم وجود داشت و به جای اینکه ما از داستانهای قدیمی مثل هزار و یک شب و امیر ارسلان و نامدار یهو میرسیدیم به ادبیات پست مدرن، ای کاش ادبیات فارسی هم این پله‌ها رو به همین آرامش و این مراحل رو داشت، مارک توین ها رو داشت و میتونستیم به یک رشد کامل‌تری برسیم.
خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. این بخش از برنامه رو تموم می‌کنیم و به بخش پایانی برنامه می‌رسیم. خدا
منم سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
توین شیفته دانش و فناوری بود و از دوستان و همکاران نیکولا تسلا، دانشمند و مخترع دورانساز صربستانی آمریکایی بود و حتی سه اختراع هم به نام توین ثبت شده است. تنها فیلمی که از توین باقی مانده را تامس ادیسن نامدار از او گرفته است. توین از راه نوشتن ثروتمند شد، اما به دلیل علاقش به فناوری بیشتر ثروت خود و همسرش را از دست داد. او بین سالهای 1880 تا 1894 $300,000 روی ساخت یک دستگاه حروف‌چینی سرمایه گذاری کرد، اما پیش از آنکه آن دستگاه به بهره برداری برسد، دستگاه لاینوتایپ ساخته شد و دیگر نیازی به آن دستگاه حروف‌چینی نبود. توین هم برای تأمین سرمایه آن دستگاه و هم به امید درمان همسر و دختران بیمارش در اروپا، خانه گران قیمتش را فروخت و در سال 1891 با خانواده به اروپا رفتند و تا 1895 در اروپا بودند. در سال 1893 با هنری راجرز، یکی از مدیران شرکت نفتی استاندارد اویل، دوست شد و او از توین خواست که اعلام ورشکستگی کند و بعد خود راجرز مسئولیت امور مالی توین را تا پرداخت همه بدهی‌هایش بر عهده گرفت. توین در 1895 به سفری دور دنیا رفت تا با انجام سخنرانی در کشورهای گوناگون بدهی‌هایش را بپردازد و سه ماهی را در هند گذران که حاصلش کتاب به دنبال استوا بود. او سخنران چیره دستی بود و سخنرانی‌های طنزآمیزش شبیه استنداپ کمدی‌های امروزی بود. او در 1896 به لندن بازگشت و 4 سال دیگر هم با خانوادش در اروپا ماند. توین سالهای پایانی عمرش را در منهتن زندگی کرد. او پس از مرگ دخترش در 1896 وارد دوره‌ای از افسردگی طولانی شد که با مرگ همسرش در 1904 و مرگ دختر دیگرش در 1909 و مرگ دوستش هنری راجرز به بالاترین حد رسید. توین 2 هفته پس از نزدیک شدن دنبالدار حلی به زمین در 1835 به دنیا آمد و خودش در 1909 در جای گفت سال بعد دوباره دنبالدار حلی به زمین نزدیک می شود و من منتظرم که با آمدنش از دنیا بروم، که اگر نروم بزرگترین اندوه زندگیم خواهد شد. 20 آوریل 1910 دنبالدار حلی به زمین نزدیک شد و فردایش مارک توین بر اثر حمله قلبی درگذشت و او را در کنار همسرش در گورستانی در المیرای نیویورک به خاک سپردند. او بزرگترین سخنگوی غرب کهن بود و با نفوذ گسترده‌ای که با آثارش بر مردم داشت، در مقام قدرتی معترض در عصر بی‌فرهنگی و مادی‌نگری ماندگار شد. با آنکه توین در آغاز هوادار مشتاق امپریالیسم آمریکایی بود، اما پس از 1899 مخالف جدی امپریالیسم آمریکا و کشورهای اروپایی شد و جزوه‌اش در حجو پادشاه بلژیک و افشای جنایت‌های او در مستعمره کنگو و اعتراض‌های گسترده پس از آن، نخستین جنبش بزرگ و بین‌المللی حقوق بشر را به راه انداخت.
به پایان این قسمت از برنامه هزار توی داستان رسیدیم. خوشحال میشیم که با ما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در تماس باشید. در پایان این برنامه این نکترم بگم که تواین طرفدار سرسخت لغو بردهداری و رهایی بردگان بود و همچنین طرفدار سرسخت حقوق زنان. سخنرانیش که در اون خواستار اعطای حق رأی به زنان شد یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخه. اون در راه باورهاش افزون بر سخنرانی و مقاله نویسی از خرج کردن ثروتش هم دریغ نمی کرد. دست کم دو سیاه پوست رو به دانشگاه فرستاد و هلن کلر مشهور با پشتیبانی مالی اون تونست به دانشگاه بره و کتاباشو به چاپ برسونه. با کلامی از این نویسنده دوست داشتنی برنامه رو به پایان میرسونم. مهربانی زبانی است که ناشنوایان آن را میشنوند و نابینایان آن را میبینند. شبتون آرام.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. ساعت 21:58 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش. کم کم به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه می‌رسیم. من محمد شریفی مقدم، گوینده این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش، تا این لحظه با شما هم کلام بودم.